سلام میکنیم به شما، به خصوص در ایران، شمایی که همراهید با ما در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده در برنامه پر از خبر و گزارش و تحلیل سیاسی و اجتماعی که بعد از برنامه طنز رادیو پس فردا شروع میشه. آزاده اسدی هستم و با شما همراه با بقیه همکارانم که برای مجله شبانگاهی ما تا این ساعت تلاش کردند. در ساعت‌های آخر دوشنبه شب 9 دی ماه همراه ما باشید تا بعد از خبرها درباره تازه‌ترین رویدادها تحلیل و گزارش بشنوید. خبرهای شبانگاه دوشنبه رو با فهیمه خضر حیدری بشنویم.
سپاسگزارم آزاده و سلام به شما همراهان شبانگاهی رادیو فردا. خبرها رو از ایران آغاز می‌کنیم. غلام حسین محسنی ژئی، دادستان کل کشور، روز دوشنبه از بازداشت بابک زنجانی، تاجر و سرمایه‌دار ایرانی، خبر داد و گفت او عصر امروز بازداشت شده است. بابک زنجانی مبلغی هنگفت از درآمد نفتی ایران را به بانک مرکزی بدهکار است. در هفته‌های اخیر در مورد میزان این بدهی و پرداخت یا عدم پرداخت آن توسط بابک زنجانی خبرهای ضد و نقیضی منتشر شده است. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس روز یکشنبه 8 دی ماه گفت طبق اعلام رئیس بانک مرکزی بدهی‌های بابک زنجانی به این بانک واریز نشده است و برخی از مسئولان بانک مرکزی موضوع جعلی بودن اسنادی را بررسی می‌کنند که بر اساس آنها بابک زنجانی مدعی است بدهی خود را به حساب بانک مرکزی واریز کرده است. در 3 دی ماه 12 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به سران سقوه خواستار برخورد با پرونده فساد مالی بابک زنجانی شده بودند. بانک ملی تاجیکستان روز دوشنبه و پس از اعلام خبر دستگیری بابک زنجانی سابقه هر گونه همکاری با این بازرگان ایرانی را تکذیب کرد. عبدالغفور قربانوف سخنگوی این بانک در بانک تاجیکستان در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با جعلی خواندن مدارک آقای زنجانی مبنی بر همکاری با بانک ملی تاجیکستان هر نوع همکاری این بانک برای انتقال پول به ایران را رد کرد. هفته گذشته نیز تعدادی از نمایندگان مجلس در ایران صحت مدارکی را که نشان می‌دهد مبلغ 2 میلیارد دلار از طریق بانک ملی تاجیکستان به حساب وزارت نفت ایران منتقل شده تایید نکردند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در ماه آوریل گذشته بابک زنجانی را متهم کرد که با راه اندازی شرکت‌های سوری راه را برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و دستیابی ایران به میلیاردها دلار پول نفت خود باز کرده است. باسم در ایران رئیس جمهوری ایران میگوید برخی نمایندگان مجلس برای انجام درخواست‌های غیرقانونی وزرای کابینه او را تهدید می‌کنند. حسن روحانی روز دوشنبه در دیدار با مجمع نمایندگان استان گیلان با اشاره به طرح 10 سوال از سوی نمایندگان از وزرا تنها در طول 3 ماه چنین حجمی از سوال از وزرا را با حجم کاری بالای آنها در تناسب ندانست و گفت بعضاً برخی از تقاضاها و درخواست‌ها نیز منطبق با قانون نیست و وزیر در قبال عدم برآورده کردن آن نباید تهدید شود. آقای روحانی تصریح کرد که طرح پرسش را حق نمایندگان می‌داند، اما از وزرای خود خواسته است ضمن احترام کامل به نمایندگان و مجلس بر اجرای دقیق قانون ایستادگی کنند. و مشاور امور زنان رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست میگوید آلودگی هوا به بسیاری از گروه‌ها در جامعه ایران آسیب زده و از جمله عامل 30% از ناباروری‌ها در تهران و کلان شهرها آلودگی هوا تشخیص داده شده است. شهربانو امانی همچنین به خبرگزاری اینا گفته است آلودگی هوا بر آی‌کیو کودکان زیر سن دبستان نیز تاثیرات بسیار بدی گذاشته است. آلودگی هوای تهران و کلان شهرهای مانند مشهد، اصفهان و تبریز و اهواز در ماه اخیر نگرانی های زیست محیطی را در ایران دامن زده است. و از لبنان هم بشنوید که دفاع ضد هوای لبنان به سوی هواپیماهای جنگی سوریه شلیک کرده است. به گزارش رسانه‌های لبنان، ارتش این کشور روز دوشنبه دست کم 3 موشک ضد هوایی به جت‌های سوری شلیک کرد که وارد آسمان لبنان شده بودند تا منطقه‌ای را در اطراف شهر مرزی ارسل بمباران کنند. ارسل محل زندگی حدود 30,000 پناهنده سوری است و بر سر راه کمک‌های غذایی و تسلیحاتی به شورشیان سوریه قرار دارد. هواپیماهای سوریه تا به حال چندین بار به ارسل حمله کرده و شماری را کشتند. آزاده،
خیلی متشکرم از تو. فهیمه خضر حیدری بود و ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا خبرها رو برای ما خوند. فراموش نکنید در سایت ما میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید. radiofarda.com. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی خواستار رسیدگی به اتهام‌های رهبران معترضان در حصر در شرایط عادلانه شد.
هر حال با این سختگیری‌ها نه تنها مانع تغییر وضعیت آقایون بشن، بلکه دولت روحانی رو هم وادار به تمکین کنن به مطالبات اقتدارگرایانه خودشون.
تلاش نمایندگان مجلس برای نگه داشتن صندلی‌های مجلس در انتخابات 2 سال آینده
بیشتر برمیگرده به نگرانی که اونها از دست دادن مجلس شورای اسلامی دارن در انتخابات بعدی.
بازداشت 5 تن از نوکشان مسیحی در مراسم جشن کریسمس در کلیساهای خانگی در تهران.
اتهامی که در این سال‌های اخیر معمول شده به مسیحیان بازداشت شده می‌زنند، اقدام علیه امنیت ملی، اقدام علیه نظام، فعالیت تبلیغی به ضد نظام و تبلیغ مسیحیت است.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما. روز دوشنبه روز 9 دی ماه در ایران بود. همزمان با ادامه درخواست‌ها برای برخورد با میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88، به مناسبت این روز وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی خواستار اون شده که اتهامات اونها در یک محکمه عادل رسیدگی بشه. آقایان موسوی و کروبی همراه با زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 تا کنون در حصر خانگی هستند. بهروز کارونی.
این روزها گزارش خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها و همچنین کانال‌های گوناگون رادیو و تلویزیون دولتی ایران به اظهار نظرها و اعلام مواضع هواداران آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به مناسبت سالگرد روز 9 دی ماه سال 88 اختصاص دارد. روزی که هواداران آیت الله خامنه‌ای در واکنش به تظاهرات معترضان در عاشورای سال 88 برگزار کردند. محکومیت سران فتنه، نامی که برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی به کار می رود و درخواست برای محاکمه آنان ترجیبند اظهار نظرها و اعلام مواضع روزهای اخیر بوده است. از مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، درباره تشدید این حملات می‌پرسم.
روی کار آمدن دولت آقای روحانی و این شایبه که ممکن هستش که به هر حال توسعه سیاسی در ایران به یک شکل تدریجی پیش بره و به خصوص تغییر در وضعیت رهبران جنبش سبز و زندانیان حوادث بعد از انتخابات رخ بده، به نظر میرسه که یک حراسی در اون کانونهای تمامیت‌خواه در حاکمیت ایجاد کرده و اینها تلاش میکنن که مانع از این بشن که بازی از دست اونها خارج بشه. یعنی دولت روحانی فقط در دو عرصه اقتصاد و بین الملل موظف بشه که تعقیب کنه سیاستگذاری کلان کانون مرکزی قدرت رو و دیگه تغییری در فضای سیاسی اجتماعی، تغییر معنیدار ایجاد نکنه، ضمن اینکه بخش مهمی از این اظهار نظرها و فشارها برای یک فعالیت تبلیغاتی هست در حوزه جامعه که بدنه اجتماعی حامی حکومت همچنان تهیج باشن در رابطه با حوادث سال 88. و به هر حال با این سختگیری ها نه تنها مانع تغییر وضعیت آقایون بشن، بلکه دولت روحانی رو هم وادار به تمکین کنن به مطالبات اقتدارگرایانه خودشون.
به گزارش خبرگزاری ها، رئیس و تعدادی از نمایندگان مجلس، رئیس سازمان صدا و سیما، اعضای مجلس خبرگان، شخصیت‌های اصولگرا، وزرای دولت محمود احمدی نژاد و همچنین وزیر دفاع دولت کنونی ایران در سخنرانی‌های جداگانه‌ای به مناسبت روز 9 دی ماه به معترضان و رهبران آنها به شدت حمله کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت با صلابت رهبری کسانی که به دنبال مطرح کردن خود به عنوان قهرمان ملی بودند به مرده سیاسی تبدیل شدند. همچنین آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، رئیس مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، با اشاره به آنچه برنامه‌ریزی دشمن برای برانداختن نظام جمهوری اسلامی نامید، گفت 9 دی موجب شد تا پرونده فتنه به طور کلی بسته و توطئه‌های دشمن خونسا شود. به گزارش خبرگزاری فارس، حیدر مصلحی، وزیر سابق اطلاعات، نیز اعتراض‌های سال 88 به بعد را تلاش برای براندازی نظام توصیف کرد و گفت استکبار زیر سایه سران فتنه مجموعه‌های غیر همراه با انقلاب را به کف خیابان کشاند و این امر هزینه‌های سنگینی برای انقلاب ایجاد کرد. اما اظهار نظرهای تندتری نیز مطرح شد. برای مثال مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، ضمن درخواست برای تشدید حبس خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گفت وزارت اطلاعات باید نسبت به شکلگیری فتنه‌های جدید مراقبت کند. این مقام نظامی بدون توضیح بیشتر در این مورد گفت که دو ضلع فتنه به گفته او خارج از حصر هستند و فتنه را مدیریت می‌کنند. مرتضی کاظمیان.
صحبت‌های معاون ستاد کل نیروهای مسلح به نظر من یکی از تندترین اظهار نظرهای حتی این 4 سال اخیر بوده، چون به صراحت آدرس داده به آقای خاتمی و آقای هاشمی رفسنجانی که خب هر دو اینها به ویژه در انتخابات سال 92 موثر بودند. آقای جزائری مثل سردار جعفری فرمانده کل سپاه در قامت یک فرماندار نظامی، یک حاکم نظامی ظاهر شده، کاملا به نظر من پرده برداری کرده از تأثیر نیروهای نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی و هژمونی که اینها دارن در ساختار سیاسی قدرت، و کاملا تلاش کرده که اون نگاه تمامیت خواهانه رو که وجود داره در این باند از قدرت بازتاب بده و حتی پا رو فراتر گذاشته، چنان که اشاره کردم آقای خاتمی و آقای هاشمی رفسنجانی رو هم مورد تهدید قرار داده.
در همین حال به گزارش خبرگزاری اسلام، محمود علوی وزیر اطلاعات که آقایان موسوی و کروبی را سران فتنه نامید، گفت چه سران فتنه و هر فرد دیگری که خلاف کرده باشد باید در محکمه عادل به اتهاماتش رسیدگی شود.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید. ادامه بدیم باز هم با یک گزارش دیگه. با وجود اینکه حدود 2 سال تا انتخابات آینده مجلس ایران باقی مونده، بعضی از شهرهای اصولگرا در هفته‌ها و روزهای گذشته فعالیت‌های جدیدتری رو برای به دست آوردن کرسی‌های پارلمان شروع کردند. بعد از پیروزی حسن روحانی در آخرین انتخابات ریاست جمهوری، به خصوص در هفته‌ها و روزهای اخیر، فعالیت اصولگرایان تندرو علیه اصلاح طلبان شدت گرفته. آبتین صدر:
پس از اینکه محمد رضا باهنر رئیس جبهه موسوم به پیروان خط امام و رهبری از آغاز کار مطالعاتی اصولگرایان برای انتخابات مجلس آینده خبر داد، روز دوشنبه یک عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از فعالیت جدیتر اصولگرایان برای انتخابات دوره بعدی مجلس با محوریت جامعتین خبر داد. رضا آشتیانی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا خبر داد که برای همین نشست‌هایی در مجلس بین اصولگرایان و جامعه روحانیت مبارز، همینطور جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شده است. به گفته او، پس از انتخابات ریاست جمهوری به دلیل پس لرزه‌هایی که وجود داشت، زمینه چندانی برای فعالیت جدی اصولگرایان نبود، اما حالا باید به فکر انجام فعالیت‌های جدی‌تر برای انتخابات‌های بعدی بود. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل ایران که همکنون مقیم لندن است، میگوید که اصولگرایان نمیخواهند نتیجه را در مجلس به اصلاح طلبان واگذار کنند و برای همین به فکر چاره‌اند.
ماجرا رو باید قدری در پرتو نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ببینیم. یعنی حدود 1 ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری، آقای مصباح یزدی در سخنانی اعلام کرد که اون چیزی که اتفاق افتاده در انتخابات به نوعی شکست اون جریانی هست که در واقع در ایران به عنوان جریان اصولگرا شناخته میشه و به تعبیر آقای مصباح یزدی جریانی که هوادار نظام و انقلاب بوده. بعد از اون سخنان یک مجموعه نشست‌های از طرف سران مؤتلفه انجام شد که اونها هم همین هدف رو دنبال می‌کردند، که می‌گفتند ما باید این بپذیریم که در انتخابات ریاست جمهوری به نوعی شکست خوردیم. نکته دیگری که مطرح شد در همون موقع این بود که ما باید آمادگی بیشتری داشته باشیم برای انتخابات مجلس شورای اسلامی. بنابراین من فکر میکنم که این تلاش جامعتین در مجلس و همینطور گروه های حامی اصولگرایان و بعضی از چهرهای تندرو بیرون از مجلس بیشتر برمیگرده به نگرانی که اونها از دست دادن مجلس شورای اسلامی دارن در انتخابات بعدی.
روز دوشنبه محمد حسین سفار هرندی، عضو تشخیص مصلحت نظام، نیز گفت کسانی هستند که حسرت جایگاه رهبری را دارند و آرام نخواهند نشست. او گفت بی اعتقادی به جایگاه ولی فقیه تبدیل به عربده کشی در روزهای فتنه شد. علی اصغر رمضان‌پور درباره ارتباط این گونه اظهار نظرها با فعالیت‌های جدید اصولگرایان میگوید:
ما در 1-2 روز گذشته صحبت‌های آقای جزائری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح رو هم داشتیم و همینطور چهره‌های دیگری که در مراسمی که به عنوان نهم دی برگزار شده، همه به عنوان یک مضمون مشترک اشاره کردند به نقشی که آقای خاتمی و آقای هاشمی رفسنجانی در بیرون دارن و به تعبیر اونها میگن که دارن جریان فتنه رو همچنان مدیریت میکنن، که این رو اگر قرار بدیم در برابر مسئله نگرانیشون از انتخابات مجلس شورای ملی، میشه گفت که هدف اونها این هست که محدودیت‌های بیشتری رو برای جناح‌های عمده اصلاح طلب و میانه رو و رهبران اونها مانند آقای خاتمی و آقای هاشمی رفسنجانی ایجاد بکنن تا قدرت در واقع عملیاتی و کارایی اونها در انتخابات مجلس به حداقل برسه، ضمن این که به هر حال ادامه جریان عمومی در جامعه در حمایت از مسئله آزادی آقای کروبی و آقای موسوی این جریان اصولگرا و تندرو رو نگران کرده که داره فضای اجتماعی رو از دست میده و این دور تازه تبلیغات رو میتونیم به عنوان تلاش تازه اونها برای تحت کنترل گرفتن فضای رسانه‌ای و افکار عمومی کشور تلقی بکنیم.
در انتخابات پیشین ریاست جمهوری ایران، پس از آنکه اکبر هاشمی رفسنجانی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد، اصلاح طلبان تا آخرین روزها از نامزد مشخصی حمایت نکردند، تا اینکه سرانجام و پس از کنارگیری محمد رضا عارف، حسن روحانی را به عنوان بهترین گزینه موجود معرفی کردند.
آپتین ساعت گزارش می‌داد در مورد حواشی مرتبط با انتخابات مجلس که 2 سال آینده برگزار خواهد شد. نظرات شما برای ما در مورد همه موضوعهایی که گزارش‌ها رو در موردشون می‌شنوید بسیار مهمه.
می‌خواستم به اون 18 میلیونی که به آقای روحانی رأی دادند، به اون حدود 17 میلیونی که به آقای روحانی رأی ندادند، آگاهیشون و اطلاعاتشون بیشتر بوده است. زیر حال نتیجه را میگیرم. خدا را شکر که بنده وارد گناه نشده ام. متشکرم.
شما اینقدر میگید فتنه فتنه، مردم ایران، در مورد مردم ایران دارید شما صحبت میکنید، نه دشمن، نه اسرائیل، نه آمریکا. مردم ایران جنبشی بود که خودشون بلند شدن، خودشون هم اومدن توی خیابونا. مطمئن باشید ادامه هم داشته باشه و شماها فقط جز خاری و بدبختی واسه تون هیچی دیگه نداره، چون در مقابل ملت ایران اومدید.
می‌دونم شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی چرا درباره بابک زنجانی که می‌خواد صحبت کنه میگه بزه دیگه. نمی‌دونم مردم ایران به هر وسیله‌ای میتونن دیگه امروز اطلاعات لازمه رو کسب کنن. بزه و نمی‌دونم شه و خه و اینا دیگه چیه؟ اسامی مستعار و قصار ساختن واقعا دیگه قدیمی شده. اینا مال اون زمانی بود که اینترنت نبود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
توی تلفن آخر یکی از شنونده‌های رادیو فردا در مورد بابک زنجانی شنیدید. به گفته غلامحسین محسنی اجرایی، دادستان کل ایران بابک زنجانی تاجر و میلیاردر ایرانی بازداشت شده. بابک زنجانی در ماه‌های اخیر متهم به فساد گسترده مالی شده بود. قبلا هم تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار بازداشت او شده بودند. ساعتی پیش با بابک غفوری آذر همکارم که این موضوع رو گفتگو کرده صحبت کردم درباره آخرین اخبار مربوط به بابک زنجانی.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران که سخنگوی قوه قضاییه هم هستش، در گفتگو با تقریبا تمام خبرگزاری‌های ایران خبر بازداشت آقای بابک زنجانی رو تایید کرد. نکته قابل توجه اینه که آقای اژه‌ای به صراحت تمام از یک اتهام خاص برای آقای زنجانی صحبت نکرده و گفته که دلیل بازداشت آقای زنجانی اتهاماتی بوده که پیش از این مرتبط بوده به آقای زنجانی. اما روند اتفاقاتی که در 2-3 روز گذشته طی شد پیرامون آقای زنجانی تا حدودی میشد گفت که به نظر برسونه که احتمال بازداشت آقای زنجانی میره، به ویژه با دستوری که آقای روحانی 2 روز پیش صادر کرد در زمینه مبارزه با کسانی که به گفته آقای روحانی با راندخاری و سوء استفاده از تحریم ها تونستن ثروت اندوزی کنن، و در نامه‌ای که آقای روحانی به معاون اولش آقای اسحاق جهانگیری نوشت خواستار برخورد با این افراد شده بود.
همونطور که خودت هم گفتی در واقع این ماجرا مدتی که ادامه داره، در واقع نام بابک زنجانی مدتی هست که در خبرها مدام تکرار میشه به عنوان یک تاجر و میلیاردر ایرانی که البته متهم به فساد گسترده مالی هست. آقای اژه‌ای مشخصاً گفتی اسم نبرد از اتهام او، گفته اتهامات سابق او. دقیقاً چه اتهام‌هایی مطرح است؟
خب در این مدت از قول افراد مختلف، چه در مجلس چه در دولت و چه در مقام‌های امنیتی و قضایی، اتهامات مختلفی مطرح شده. یک اتهامی که در دو روز اخیر خیلی مطرح شد و گفته شد که آقای زنجانی متهم به اون هستش، از قول نمایندگان مجلس بود، این که آقای زنجانی در روزهای اخیر جعل سند کرده. جعل سند در این زمینه که از بانک مرکزی تاجیکستان در واقع سندی رو ارائه داده که بخشی از بدهی‌هاش رو به بانک مرکزی ایران رو گفته که با این سند از سوی بانک مرکزی تاجیکستان پرداخت شده، که هم امروز اتفاقا بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد هم در گفتگو با مسئولان بانکی بانک مرکزی تاجیکستان این ادعا رو تکذیب کردن. هم مسئولان بانک مرکزی ایران در گفتگوهایی که با نمایندگان مجلس داشتن گفتن که این سندی که به شما ارائه داده جعلی هست. یکی از اتهامات میشه جعل اسناد درباره پرداخت این بدهی ها. اما هفته گذشته که 12 نماینده مجلس نامه نوشتن به سران سه قوه و خواستار برخورد با آقای زنجانی شدن، تو اون نامه گفتند که در واقع دلایل کافی برای بازداشت آقای زنجانی وجود داره. از جمله اتهاماتی که تو اون نامه بود مطرح شده بود این که با مدارک سجلی مجعول در بانک‌های مختلف حساب باز کرده آقای زنجانی، در گفته‌های این نمایندگان مجلس اومده بود. اونجا گفته شده بود که وزارت اطلاعات کمک کرده به آقای زنجانی و به نوعی حتی این نمایندگان مجلس که خب در بینشون نام‌های مثل آقای توکلی یا الیاس نادران هم مطرح بود، اتهاماتی رو می‌زدن مبنی بر همکاری نهادهای امنیتی. گفت یک نکته دیگه‌ای هم که در همون نامه بود این بود که پرونده‌های متعدد قضایی داره آقای زنجانی و در دست کم دو مورد به محکومیت منتهی شده، اما بنا به دلایل نامشخصی اجرای حکم نمیشه درباره آقای زنجانی. یعنی اون نمایندگان مجلس اساساً می‌گفتن که حتی به حکم هم منتهی شده در قبال آقای زنجانی. و نکته هم این بود که آقای زنجانی در این مدت حتی در همون واکنش به نامه نماینده مجلس گفته بود که من جرثومه نیستم، قهرمان هستم و شما منو نمیشناسید. حالا باید ببینیم که در ادامه چه دفاعیاتی.
بابک غفوری آذر بود. آخرین اخبار مربوط به بابک زنجانی رو شنیدید. مجله شبانگاهی رو ادامه میدیم. به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران رو پیگیری میکنه، دست کم 5 تن از نوکیشان مسیحی در جشنهای کریسمس در یکی از کلیساهای خانگی تهران بازداشت شدند. امیرحسین نعمت اللهی، احمد بازیار، فائق نصراللهی، مستان رستگاری و آقای حسینی کسانی هستند که از بازداشت شدگان معرفی شدند که اطلاعی از محل نگهداری اونها وجود نداره. مهتاب وحیدی را در مورد همین موضوع با منصور برجی گفتگو کرده، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شوراهای کلیساهای ایرانی همگام در لندن.
ما تقریبا دیگه عادت کردیم در این چند سال گذشته به اخبار مربوط به دستگیری مسیحیان، بسته شدن کلیساها، خصوصا در این ایام و تو این چند سال گذشته موارد زیادی رو داشتیم که این هم دیگه مثل یک روال معمول شده. مراسم کریسمس با استقبال خیلی زیادی مواجه میشه. خیلی از شهروندان ما که با مسیحیان رابطه خیلی مسالمت‌آمیزی دارن، دوست هستن و میخوان توی این مراسم شرکت بکنن با هموطنان مسیحیشون، فقط بعضی وقتا سر کنجکاوی حتی دلیل بر گرایششون نیست، ولی خب همین یه نظر مسئولین نظام رو نگران میکنه و این استقبال عمومی در کنارش اون تهدیدهایی که حس میکنن و از طرف برخی مرتب هشدارهایی داده میشه در مورد رشد مسیحیت، گرایش جوانان به مسیحیت، خب این استقبال زیاد از مراسم و جشنهای کلیسایی خیلی بیشتر به این نگرانیهاشون دامن میزنه و مسئولین امنیتی رو پرکار میکنه در این ایام.
آقای برجی، شما از علت بازداشت و محل نگهداری این افراد اطلاعی دارید؟
خیلی در حال حاضر اطلاع دقیقی نداریم، ولی میدونیم که هنوز پرونده کسانی که در سالهای گذشته در این ایام دستگیر شدن اونها هم هنوز در جریان، مخاطبینیتون حتما در جریان 3.5 سال حکم زندان کشیش برور آوانسیان هستن که سال گذشته در همین روزها به همراه 50 نفر دیگه از مسیحیان حین برگزاری یک جشن کریسمس دستگیر شدن. 2 نفر دیگه از دستگیر شدگان سال قبلش، کریسمس 2 سال قبل در کلیسای جماعت ربانی اهواز هنوز در زندان هستن. از رهبران کلیسای شناخته شده جماعت ربانی در اهواز، خانم شهناز جیدان و داوود علیجانی هنوز در زندان هستند. سال قبل از اون باز دستگیری حدود 70 نفر از مسیحیان در سراسر کشور داشتیم که از اون تعداد الان آقای فرشید فتحی همون حکم 6 سال زندانش رو سپری میکنه، آقای رسول عبداللهی اخیراً به زندان ادیم منتقل شدن. و به هر حال این وضعیت در کنار آرزوهای خوبی که رهبران و مسئولین نظام برای کلاً گسترش صلح و عدالت و شفقت در دنیا میکنن، یه مقدار با رفتاری که با پیروان عیسی مسیح در ایران میشه تضاد داره و امیدواریم که این قضیه عوض بشه به مرور زمان و با وعده‌هایی که دولت آقای روحانی
این افرادی رو که اشاره کردید سالهای گذشته در مراسم جشنهای کریسمس بازداشت شده بودن، چه اتهامی بهشون وارد کردن؟
اتهامی که در این سالهای اخیر معمول شده به مسئولیان بازداشت شده میزنن، اقدام علیه امنیت ملی، اقدام علیه نظام، فعالیت تبلیغی به ضد نظام و تبلیغ مسیحیت هست، ترویج مسیحیت هست، که عملا این مثال در اون قسمت های اول مبهمه. برای خیلی از فعالای مدنی هم یک وضعیتی هست، یعنی هر نوع فعالیتی که به نحوی تبلیغ علیه آرمان ها و اصول تبیین شده نظام ببینن، فعالیت تبلیغ علیه نظام تصور میکنه. یعنی شما یک جشن کلیسایی دارید، اگر تبلیغ برای مسیحیت محسوب بشه، به یک تفسیر این رو تبلیغ علیه نظام تلقی میکنن و این محکومیتی هستش که منجر به صدور احکام سنگین علیه مسیحیان میشه که این روزها جشن مسیحی برپا میکنن، چه در کلیساها چه در خانه ها.
آقای برجی، شما الان آماری دارید از تعداد مسیحیانی که در زندان به سر میبرن، حالا چه در بازداشت باشن و چه در حال گذروندن حکمشون؟
برای گذشت از این 4-5 نفری که اخیراً تو همین ایام کریسمس دستگیر شدن، ما درست پیش از این گزارش رو که تنظیم کرده بودیم از سال 2013 37 نفر در زندان داریم که از این تعداد 12 نفر از اونها بانوان مسیحی هستن و بقیه هم در زندان‌های مختلف در سراسر ایران در زندان می‌سنند.
منصور برجی بود، سخنگوی کمیته شوراهای کلیسای ایرانی همگام در لندن. مهدوب وحیدی راد با او گفتگو می‌کرد. حالا که بحث زندانیان سیاسی عقیدتی هست، با آرش حسنیا در برنامه ملاقات همراه بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
مسئول سازمان دانشجویان و دانش آموختگان ایران است که در اسفند ماه سال 91 توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بازداشت شد. هوتن دولتی که عضو جبهه ملی ایران است، دستی در روزنامه نگاری دارد و از فعالان محیط زیست ایران است. این فعال سیاسی و فعال محیط زیست پس از بازداشت یک ماهی را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند و تحت بازجویی بود. پس از پایان بازجویی‌های آقای دولتی، او از سلول‌های بند 209 و 240 زندان اوین به بند 350 زندان اوین منتقل شد. آقای دولتی در سال 80 سازمان صلح سبز ایران را پایه‌گذاری کرد. او همچنین از سال 1381 در انجمن تالشیان مقیم تهران فعال شده و به مدت 2 سال مسئولیت نشریه خانه تالش را بر عهده داشته است. هوتن دولتی در آذر ماه سال 92 ماها پس از بازداشتش در اعتراض به وضعیت نامعلوم پرونده اتهاماتش و در اعتراض به شرایط بلا تکلیف پرونده و بی پاسخ ماندن درخواست‌های پزشکی و درمانیش اعتصاب قضا کرد. بر اساس گزارش‌های سازمان‌های فعال حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین‌الملل، وضعیت جسمی او در نزدیک به 20 روزی که اعتصاب قضا کرده بود رو به وخامت گذاشت. این روزنامه نگار و فعال محیط زیست در نهایت در پاسخ به خواست 8 فعال سیاسی مدنی از جمله محمد ملکی، حشمت الله تبرزدی و ادیب برومند که از او خواسته بودند تا برای حفظ سلامتی خود به اعتصاب قضایش پایان دهد، اعتصاب قضایش را شکست. آقای دولتی پیش از بازداشت نیز از بیماری‌ها و مشکلات پزشکی عدیده‌ای از جمله مشکل دریچه و ضربان بالای قلب، افت فشار خون و دیسک کمر رنج می‌برد. هوتن دولتی به اتهام عضویت در جبهه ملی ایران، تبلیغ علیه نظام و ساختن مستند در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به 3 سال حبس که نیمی از آن تعزیری و نیمه دیگر تعلیقی است و همچنین 5 سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و عضویت در احزاب سیاسی محکوم شده است. مصادیق اتهامات این عضو جبهه ملی ایران نشر بیانیه‌ها و پیام‌های جبهه ملی عنوان شده است. هوتن دولتی در بند 350 زندان اوین که محل نگهداری زندانیان عقیدتی و سیاسی است، نگهداری می‌شود.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. پیشنهاداتتون رو بفرستید و مطمئن باشید آرش حسنیا به مسائلی که میگید رسیدگی میکنه. متشکریم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز